صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و مهربان. امروزمون رو هم با نام خدا آغاز کنیم، آغازی که از مطمئن ترین و بهترین سرآغاز هاست. خانم ها آقایون سلام بر شما، صبحتون بخیر. من زهرا محمودوند هستم و به اتفاق همکارانم بخش اول برنامه های امروز چهارشنبه پنجم شهریور رو که نامگذاری شده به روز داروسازی و همینطور روز کشتی همراه شما خواهیم بود. لطفاً با ما بمانید تا حوالی ساعت 14 و بشنوید آنچه که برای شما در نظر گرفتیم. در این فاصله سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شماست. میتونید در خصوص برنامه‌ای که از این شبکه میشنوید اعلام نظر کنید و همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 میتونید تماس بگیرید در خصوص برنامه های مختلفی که از رادیو گفتگو میشنوید هم اعلام نظر کنید. همکارانمون صدای شما رو ضبط میکنن و نظرات شما به ما کمک میکنه. چهار دقیقه و همینک 37 ثانیه هست و دعوت میکنم که به اتفاق بشنویم اولین برنامه که در این بخش به شما تقدیم میشه تحت عنوان حیات خلوت. بشنوید این برنامه رو و لطفا اگر نظری داشتین میتونین نظر خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 301035 برای همکاران من ارسال کنید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر مصطفی قانعی هستیم، مسئول ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیر گروه آینده نگاری و نظریه پردازی فرهنگستان علوم پزشکی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. آقای دکتر قانعی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنونم. در فرصت پیشین اشاره‌ای داشتید که فوق تخصصی رو که در واقع کسب کردید در زمینه بیماری‌های ریه بود و البته اشاره‌ای داشتید که حضورتون در 8 سال دفاع مقدس سبب شد که نیاز به شناخت آسیب‌های ریه‌ای شما رو واداشت که فوق تخصص رو در این زمینه ادامه بدید.
بله، عرض کنم که مشاهده بیماری به هر حال جانبازان و اینکه به دلیل ضعف علمی که وجود داشت اکثر اینها را اعزام میکردن به آلمان و یک نگرانی وجود داشت در سطح جامعه که سرنوشت اینا چی میشه. از طرفی در کتاب‌های پزشکی حتی یک صفحه هم راجع به این بیماری نوشته ای نبود. وقتی اینا به پزشک مراجعه می‌کردن به دلیل اینکه چیزی راجع به این بیماری نخونده بودن، خب مطالب متفرقی رو به بیماران می‌گفتن، گاهی باعث وحشت بیمار می‌شد. شاید صدا و سیما و اینها هم به نوعی به هر حال این بیماری رو به دلیل شرایط اون زمان و مشکلاتی که داشتن با دشمنان به نوعی بهش میپرداختن و اون چه که مغفول مونده بود این بود که خب کار علمی رو این زمینه چی میشه. به همین دلیل لازم بود هم در سطح جهانی این کار بشه هم در سطح ملی به عنوان یه اولویت کاربردی این تحقیقات صورت بگیره. کار بسیار مشکلی بود چون در کشورهایی که در حال توسعه‌اند تحقیق اولیه کار سختیه و زیر ساخت ها موجود نیست. از طرفی خب نیاز هم هست.
بله.
خوشبختانه به هر حال خداوند کمک کرد ما در این راه که قدم گذاشتیم به هر حال حمایت شدیم و این حمایت ها باعث شد که بتونیم توانمون رو در این زمینه به کار بگیریم. جایی هم که اختلاف نظر داشتیم راجع به این که آیا تشخیص من درسته یا نه، بهترین متخصصین رو از سطح دنیا جمع میکردیم و نظرمونو به اونا عرضه میکردیم، نقد میکردن و اگه میپذیرفتن چاپ میکردیم، اگه نمیپذیرفتن باز کار میکردیم. به خاطر اینکه مطالب کاملا جدید بود و نمیشد به چیزای قبلی استناد. لذا علت انتخاب بیماری ریه واقعا یه مشکل زمین مانده‌ای بود هم در سطح ملی هم بین المللی.
با اشارتون آقای دکتر قانعی که در زمینه شناخت آسیب‌های ریه‌ای ما متخصصین این رشته رو با تأسف در آن دوران کم داشتیم، انتخاب این رشته یک گام متعهدانه و به نوعی یک گام جسورانه هم بود.
من هم رشته داخلی رو زمانی انتخاب کردم که میتونستم رشته های دیگه هم برم. میدونید در طب به هر حال بعضی رشته ها زحمتش ممکنه زیاد باشه ولی به هر حال از لحاظ درآمدی هم وضعش بهتره، ولی بیماری های داخلی سواد یک متخصص خیلی زیاد میشه چون باید همه ارگان‌های بدن رو بخونه و بیماریاش رو بشناسه. و بعد هم انتخاب فوق تخصص ریه واقعا فقط برای این بود که بتونیم یه باری رو برداریم. البته گرایش من از مثلا در همه زمان‌ها به تحقیق بیشتر از درمان بود، چون پزشکی همین الان هم که کشور ما به تعداد شاید نسبتاً کافی پزشک داره، آرمان یه پزشک اینه که زودتر بره بیمارستان بیماراشو ببینه و تا میتونه به هر حال مطب کار طبابت بیشتر مورد نظر. من شاید به این شکل عمل نکردم، یعنی با اینکه بیمارستان خصوصی میتونستم برم نرفتم و بنابراین از زمانی که وارد شدم بیشترین وقتم رو صرف تحقیق کردم در این رشته. خب این امر باز کمک کرد، یعنی شاید یه روحیه هم بود که به تحقیق بیشتر از درمان اهمیت میدن. از طرفی اگر بخوایم بگیم که گرایش کشور به نحوی بود که به دلیل کمبود متخصص بیشتر مطالبه درمان میکنه تا مطالبه یک محقق، یعنی ضعف کشور به هر حال طوریه که دوست میداره زودتر نیازهای درمانیش برآورده بشه. لذا قطعا این انتخاب انتخابی بود که نه مطالبه کشور بود نه به هر حال مطالبه شرایط و جو و به هر حال بگیم مشوقا. من که قیاسی بکنم، مثلا در یک کشور پیشرفته وقتی با یه موزل طبی روبرو میشن میان یه اعتبارات خاصی، خط اعتباری میذارن برای اون بیماری و تشویق میکنن محققین رو که اگر به این سمت اومدید گرانت و یا اعتبار تحقیقاتی خوبی ما داریم، و گاهی وقتا زیرساخهای درست میکنن، محققین رو میارن در اونجا، هزینه های خوب میکنن تا این موزل رو بتونن بردارن. حالا مثلا شما میبینید چقدر مؤسسه راجب ایدز دارن کار میکنن، چقدر راجب بیماری های عصبی کار میکنن، اینا به خاطر میل محقق نیست، بیشتر به خاطر اینه که کشورها زیرساخت تهیه میکنن. خب در کشور ایران این شکل نبود، یعنی اینکه کسی نیومده بود بگه ما میخواهیم ظرفیت سازی رو بکنیم و بعد محققین رو جمع کنیم بعد مشکل رو حل کنیم. لذا تردیدی نیست که پاسخ سوال شما اینه که یه تمایل فردی بود تا یک بگیم مثلا نیاز ملی و اعلام ملی.
این تمایل چگونه در شما به وجود اومد؟ پرسش من دقیقا همین آقای دکتر قانعی. آیا این برخواسته از اون بستری بود که اون مقاومت، پایداری و خصوصیات و خصلت‌های دیگری که در روستا به دست آورده بودید، یا در واقع فرهنگ حاکم بر خانواده و اعضای خانواده سبب شد که چنین میلی رو در واقع دنبال بکنید؟
من از لحاظ شخصیت شناسی خودم می‌دیدم که حالا از کودکی قوه تخیل من پروازش خوبه، یعنی اینکه بیشتر دور رو نگاه میکنه و راجبه یه موضوعی پردازش میکنه یه مطلبی رو. این به هر حال ویژگی فردی بود. نکته دوم این که خب من ورود خدمتیم داخل سپاه بود و همین باعث شد به هر حال مواجه بشم با ایثار و فداکاری یه گروهی که می دیدم به هر حال چقدر ایثارگری می کنن در این صحنه. از طرفی صحنه هایی که به هر حال در زمان که جنگ می رفتیم جبهه می دیدیم، حالا به عنوان پزشک داوطلب، اینها به عنوان یه مؤلفه نبود، چندین مؤلفه کنار هم اومد، به اضافه این که می دیدم پاسخی داده نمی شه، یعنی پاسخ های علمی نیست. اینه که تصمیم گرفتم تو این حوزه برم. نمیتونم بگم که مثلا مشوق داشت، هیچ کس مشوق نبود. حتی یادم یکی از اساتید ریه که من بهش ارادت داشتم بهش گفتم که من میخوام بیام در این رشته به خاطر این بیماران. بعد به من گفت که کار خوبی نمی کنی چون اینها درمان پذیر نیستند و شما عمرتو تلف میکنی، این یه آسیبیه وارد شده، ما باید بپذیریم، این نسل دیگه نخواهند موند. برای من ثقیل بود که
نه.
و زمانی هم که شروع کردم میدونید به محض این که بیمار متوجه بشه پزشکش داره تحقیق میکنه خوشش نمیاد، یه اصطلاحی به کار میبره که منو مثلا داره امتحان میکنه، این هم یه مشکلیست. پزشکم بدون تحقیق که نمیتونه. من یادم روزی در بیمارستان دو نفر اومدن که من داشتم یه کار تحقیقاتی میکردم رو این که ثابت کنم درمانی که امریکایی‌ها میگن کورتون با دوز خیلی بالا برای این بیماری خوبه اشتباهه. اینو باید ثابت میکردن و کار سختی هم بود چون از قدرت علمی بالایی برخوردارن، کتابا رو تسخیر کردن. دو نفر از اصفهان اومدند و بستری شدند. بعد به من گفتن میدونی ما چرا اومدیم؟ گفتم که نه. گفتن که ما نمیذاشتن بیایم. گفتن اگه برید سمت ایشون رو شما تحقیق میکنه. و ما داوطلبانه اومدیم. گفتم خب برای چی؟ شما که میدونید من این کارم. اونا هم درست گفتن. گفتن ما دیدیم که اگر ما داوطلب بشیم شاید بقیه نفع ببرن از این تحقیق و من احساس کردم خب این روحیه بعد از جنگ چقدر زیبا خودش رو نگه داشته. اگر مواجه بشه انسان با این صحنه تحریک میشه این که خدمتی بکنه. به همین دلیل اینم یه مؤلفه بود که اثرگذار بود و باز به هر حال خداوند کمک کرد.
به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کردید در همین زمینه شناخت بیماری های ریوی؟
بله، به طور قطع دستاوردهای هم تشخیصی و هم درمانی که ارائه شد در یکی از منابع غربی نبود و کتابی که چاپ شده نبود، سابقه نداشت، مقالات هیچ کدومش سابقه نداشت. شما میدونید مقالات ما بعضیش رونویسیه، یعنی به هر حال الهام بخشش یه مقاله خارجیه. اوج این کار زمانی بود که من رو به عنوان شاهد بردن دادگاه لاهه. اون زمانی بود که کردها شکایت کرده بودن از فرانس و آنرات که تاجر سلاح‌های شیمیایی بود، شکایت کرده بودن به دادگاه لاهه و فرانس و آنرات هم وکیل گرفته بود که نشون بده اینی که اینها میگن از شیمیایی آسیب دیدیم دروغ میگن، این از سیگاره و بیماریای دیگه. دادگاه از من خواست با ادله علمی ثابت کن که این زایعه ای که امروز دارن مردم ازش رنج میبرن هیچ ربطی به سیگار و شغل و آلودگی هوا و اینها نداره و فقط از مصدومیت شیمیایی است. خوشبختانه ما موفق شدیم ثابت کنیم، چون اگه ثابت میکردیم اون به عنوان جنایتکار جنگی تلقی میشد، به خاطر اینکه یه عارضه‌ای رو تحمیل کرده که طولانی مدت ازش بشریت رنج ببره. و خب این ثابت شد و اونجا به همین دلایل علمی ثابت کردیم، چون اونم وکلای پزشک داشت، لذا خب این کارآمدیش رو اونجا نشون داد.
آیا انعکاس جهانی داشت در اون مقطع زمانی؟
بله، فرانس و آنرات رو رفت و هلند پناهنده شد، یعنی اون تاجر اصلی سلاح شیمیایی در دنیا بود. این اومد توی تلویزیون هلند توبه کرد، گفت من چنین کاری کردم ولی دیگه گذشتم. دادستان اونجا آقای تیفن بود، که آقای تیفن آدم متعهدی بود. ایشون اعلام کرد من نمیذارم هلند پایگاه جنایتکار بشه، باید به هر حال محاکمه بشه، ولی خب پادشاهی هلند نمیذاشت. وقتی شکایت به دادگاه لاهه شد مشکل پیش اومد که از کجا اثبات کنیم که این زایعه امروز ربط داره به حادثه شیمیایی اون زمان. خب ما هم در کشورهای در حال توسعه اهل جمع‌آوری مستندات نیستیم. اونها گشته بودن، تنها کار علمی کار من بود که میتونست اثبات کنه و من حدود چند هفته‌ای تو لاهه بودم. خوشبختانه ایشون محکوم شد و یه حبس طولانی به عنوان جنایتکار جنگی براش در نظر گرفتن. تو همون حبسم مرد به خاطر اینکه سنش بالا بود، ولیکن به هر حال یکی از جنایتکاران بزرگ بود. الان هم دستاوردش اینه که ما یه پرونده اونجا داریم که نشون میده که به هر حال این جنایت روی ایرانیا واقع شده و با مدارک علمی اثبات شد. کردهایی که رفته بودن خارج مقیم شده بودن اینا میتونستن شکایت کنن، به دلیل اینکه مثلا ساکن یک کشور دیگه بودن، حتی تو هلند اینها به هر حال اونجا مقیم شده بودن، از طرفی آسیب هم دیده بودن. خود رئیس دادگاه توصیهش این بود که به دلیل اینکه اگه ایران ورود کنه مسئله رو سیاسی میکنه، اجازه بدید مسئله به شکل عادی پیش بره ولی دانشمندای شما کمک کنن. وقتی به مراحل نهایی رسید شما هم از این پرونده میتونید استفاده کنید، ولی گام اول اجازه بدید همین کردهای مقیم هلند شاکی بشن. ما در حقیقت به عنوان مدافع شهرنشینان خودمون داریم این موضوع رو رسیدگی میکنیم که این کار با عواقبی روبرو نشه. فرانس وان رود کاری که کرده بود، اومده بود به شکل نمایشی سلاحی که از امریکا خریده بود، یعنی مواد شیمیایی رو، تو 17 کشور اروپایی به شکل سوری اسنادش رو بین شرکت‌ها جابجا کرده بود که روزی نتونن اروپا علیه او اقدام کنن، خداشون محکوم بشن. لذا بسیار آدم به هر حال عجیبی بود از این جهت، و به هر حال اونا توصیهشون این بود که شما به این شکل وارد بشید.
خیلی خوب، بحث بسیار اثرگذاری داشتید آقای دکتر خانه‌ای، و اون ممارست و پیگیری و پایداری شما به ویژه در دادگاه لاهه نشانگر اون تعهد و اون در واقع ادای دین برای رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس بود.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون گور و خرم شهر و ارمن، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جزئی از تقدیر زیبای تو بودم.
در حیات خلوت آقای دکتر مصطفی قانعی هستیم، مسئول ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیر گروه آینده نگاری و نظریه پردازی فرهنگستان علوم پزشکی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. برگردیم به شناخت بیماری‌ها، بیماری‌های ریه به ویژه و فوق تخصص شما آقای دکتر قانعی. ما الان در شناخت، در درمان و در پژوهش‌های بیماری‌های ریه‌ای در قیاس با جهان در چه جایگاهی هستیم؟
برای این کار به هر حال مدل‌های علم سنجی الان شکل گرفته. ما میتونیم اعلام کنیم که اون چه که مد نظر بود که کشور ما در منطقه جایگاه اول رو بگیره، این حاصل شده. از لحاظ تعداد فوق تخصص ریه ما 300 نفر بیشتر نیستیم، یعنی به هر حال از لحاظ عده قابل توجه نیست در کشور، ولی از لحاظ تحقیقات به هر حال در جمع این 300 نفر شاید حدود 20 الی 30 نفرن که در تولید علم نقش جدی دارن، بقیه به کارهای درمانی و به هر حال بیشتر مشغول هستن، در عین اینکه گاهن تحقیقی هم به هر حال در کنار کارشون انجام میدن. ولی رو به پیشرفت هست کشور، به خصوص تکنولوژی هایی که امروز در کشورهای دیگه به کار گرفته میشه در ایران تمامش موجوده، و تقریبا میشه بگه هیچ تکنولوژی نیست که ما به خاطر اون باید بیمار رو به خارج اعزام بکنیم. خب قبلا ما پیوند ریه نداشتیم، ما بسیاری از تکنیک های تشخیصی رو نداشتیم که امروز همش در کشور موجود است.
زدانه باغ باران و ترانه میزنم پر چون کبوتر در هوایم میروم تا بی نهایت شور شیری شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد هرچه صحرا با تو شیدا ای که در لوح زمان پاینده نامی بادیه صبح و سلامی تا همیشه در تو جاری عطر باور در تو روشن مهر خواهد با زلال چشم هایت ره سپارم شور موجم بیقرارم بیقرارم.
سپاسگزارم آقای دکتر مصطفی قانعی، مسئول ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیر گروه آینده نگاری و نظریه پردازی فرهنگستان علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. ممنونم و تا فرصت دیگر.
خیلی متشکرم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده، امیدوارم روز خودتون رو خوب شروع کرده باشین و لحظاتی سرشار از عشق و محبت در ادامه پیش رو داشته باشین. شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستین. سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شما هست. میتونین در خصوص آنچه که از این شبکه میشنوید ارائه نظر بفرمایید، در خصوص برنامه‌های مورد نظر و مورد علاقتون هم در خصوص محتواش میتونین اگر نکته مد نظر دارین با همکاران من در میون بگذارید. همینطور 162 سامانی روابط عمومی سازمان هست، میتونین تماس بگیرین و همکارانمون صدای شما رو ضبط میکنن و منتقل میشه به عزیزانمون در رادیو گفتگو برای اعمال تغییراتی که مد نظر شما هست. اما به ساعت 6:30 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش سلسله موی دوست که دعوت میکنم به مدت 28 دقیقه شنونده باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی،